Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، من ایمان نژادت هستم و این 75مین اپیزود رافکسته که در فروردین 1403 منتشر میشه. نورود رو به همه فارسی زبانان و غیر فارسی زبانانی که آغاز بهار رو جشن میگیرن تبریک میگم و امیدوارم که سال بسیار خوبی در پیش رو داشته باشید. ما در رافکست در سال اول فعالیتمون در اپیزود 7 اپیزودی داشتیم به اسم ماراتون فضایی که در این اپیزود به ماجرای جنگ سرد فضایی بین آمریکا و شوروی پرداختیم. اما این قسمت هم از نظر کیفیت کار و هم از نظر محتوا خیلی جای کار بیشتری داشت. توی این اپیزود خیلی تیتروار به ماجراهای این رقابت فضایی پرداخته بودیم و خیلی وارد جزئیات نشدیم. جزئیاتی که به شدت جذابند و دونستنشون در کنار هیجانی که داره اطلاعات بسیار مفیدی هم در مورد دستاوردهای بزرگ و تاریخی این رقابت میده. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که در محتوای اون اپیزود یه بازنگری اساسی کنیم و با محتوای بهتر و ارزشمندتر دوباره برای شما منتشرش کنیم. بیش از 70-80% محتوایی که در این اپیزود قراره بشنوید با اون چیزی که توی اون قسمت در مورد صحبت کرده بودیم فرق داره و قراره که خیلی چیزای جدیدتری براتون بگیم که شک ندارم از شنیدنش به وجد میایید. ما در رافکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار هم این چراغ رو روشن نگه داریم. اپیزود 75 ماراتون فضایی. تا حالا شده یه تور مسافرتی بخرید و بعدش تو مقصد از بقیه پرسجو کنید ببینید تورتون خیلی گرون خریدید؟ واقعا یکی از بدترین استای دنیاست. حامی مالی این اپیزودمون سایت لستکنده. لستکند پلتفرم تخصصی مقایسه و خرید تورهای مسافرتیه که دیگه همچین حسی بهتون دست نده. یعنی شما میتونید قیمت تورهای متنوع خارجی و داخلی رو توی لستکند ببینید و قیمت و خدمات تورهای مختلف با هم بررسی کنید و موقع یک انتخاب درست داشته باشید. حالا چجوری میتونید قیمت‌ها رو چک کنید؟ کار کردن با سایت لستکند خیلی راحته. هم میتونید وارد سایتشون بشید، از منو مقصد مورد نظرتون رو انتخاب کنید و تورهای اون مقصد رو ببینید. هم میتونید توری که می‌خواید رو با کلمه لستکند توی گوگل سرچ کنید و دقیقاً همون سفر رو چک کنید تا آمار قیمت‌ها دستتون بیاد. مثلا اگر می‌خواید که قیمت تورهای دبی رو داشته باشید، تو گوگل سرچ کنید تور دبی لست سکند و وارد سایت لست سکند بشید. تورهای لست سکند انقدر متنوعه که خیلیشون اصلا تو مارکت ایرانی به این سادگی نمیتونید پیدا کنید. آمین قسمت لست سکند. با شروع جنگ سرد بین شوروی و آمریکا، این رقابت در دهه 1950 وارد فاز اکتشافات فضایی شد و همین رقابت نقطه عطفی بود برای دستاوردهای بزرگ برای بشریت. در این دهه هر کدوم از این کشورها تلاششون این بود که برتری تکنولوژیک و نظام سیاسی خودشو به رخ بکشه. یعنی نظام کمونیستی در شوروی و نظام سرمایه‌داری در آمریکا. اینجا بود که رقابت سختی بین سازمان فضایی فدرال روسیه از سمت اتحادیه جماهیر شوروی و ناسا از سمت ایالات متحده شروع شد. استارت کارشون هم با شوروی بود. 4 اکتبر 1957 همون سالی که در ایران خط راهن تهران مشهد افتتاح میشه، شوروی با پرتاب اولین شیء ساخته شده توسط بشر به فضا کل دنیا رو غافلگیر کرد. تو این روز اولین ماهواره فضایی جهان یعنی اسپوتنیک 1 به مدار زمین پرتاب شد. این ماهواره شبیه یک گوی فلزی بود که 4 تا آنتن داشت و حدوداً 3 ماه در مدار زمین بود با سرعت 29000 کیلومتری در ساعت. تقریباً هر 90 دقیقه یه دور زمین میچرخید. این ماهواره را بزرگترین عامل توسعه دانش در تاریخ بشر لقب دادند. اسپوتنیک 1 در نهایت در 4 ژانویه 1958 با سقوط به جو زمین و سوختن در اتمسفر از بین رفت و مأموریتش تموم شد. البته قبل از این سقوط شوروی موفق شد که قدم دوم رو بزرگتر برداره و اولین موجود زنده رو به فضا بفرسته. سگی به اسم لایکا که همراه اسپوتنیک 2 از پایگاه فضایی بایکونور، قدیمی ترین و مجهزترین پایگاه فضایی جهان در جنوب قزاقستان، به فضا پرتاب شد و مثل بمب تو دنیا صدا کرد. تو جریان این ماموریت حسگرها ضربان قلب لایکا رو قبل از پرتاب 103 بار در دقیقه و بعد از پرتاب 240 بار در دقیقه ثبت کردند. بعد از رسیدن سفینه به مدار زمین، عملیات طبق برنامه‌ریزی پیش نرفت و سیستم کنترل دمای سفینه دچار اختلال شد و دمای کابین به 40 درجه رسید. 3 ساعت بعد از رسیدن به شرایط بی‌وزنی، ضربان قلب لایکا به 102 بار در دقیقه برگشت که این زمان 3 برابر طولانی‌تر از زمان انجام آزمایش‌ها رو زمین بود. شما ببینید حیوان چه استرسی کشیده. این بررسی‌ها نشون می‌داد که لایکا با اینکه غذا می‌خورد، اما درگیر استرس شدیده و در نهایت حدود 7 ساعت بعد از پرتاب فضاپیما علائم حیاتی لایکا قطع شد. علت اصلی مرگش تا سال 2002 از عموم مخفی بود و در این مدت مرگش ناشی از اتمام اکسیژن تو روز ششم به دلیل از کار افتادن باتری‌های سفینه اعلام کرده بودند. یا بنابر ادعاهای اولیه شوروی، لایکا را قبل از تموم شدن ذخیره اکسیژنش کشته بودند تا زجر نکشه. اما در اکتبر سال 2002 یکی از دانشمندان این پروژه اعلام کرد که به دلیل از کار افتادگی سیستم تهویه هوا و خنک کننده، هوای کابین به دمای 62 درجه‌ای رسیده بود. رطوبت هم رسیده بوده به 83%. و اینجوری شد که لایکا بعد از 2 تا 4 ساعت بعد از پرتاب جون سپرده. اما با این وجود اسپوتنیک 2 162 روز در مدار بود و به ماموریتش ادامه داد. بعد از این ماموریت بود که آمریکا حس کرد که داره از قافله عقب میفته و برای جبران در 1958 اولین سفینه فضایی خودش به نام اکسپلورر 1 رو در 84 روز ساخت و به فضا فرستاد. البته قطعاً که پشت این پروژه ماه‌ها و شاید سال‌ها تحقیقات بوده، ولی ساخت خود فضاپیما 84 روزه انجام شد که اتفاقا این عملیات هم با اکتشافات بسیار مهمی همراه شد. مثل کشف کمربند وان آلن، کمربندی تشعشعی در اطراف زمین که ذرات کیهانی آسیبزایی که سمت زمین میتابند رو جذب میکنه، ذراتی که بعضن به شدت برای موجودات زنده مضرن و دانشمندان اون زمان میگفتن که اگر این کمربند وجود نداشت شاید هیچ وقت حیات روی زمین شکل نمیگرفت. تا 3 ماه بعدش آمریکا اکسپلورر 2 و 3 رو هم پرتاب کرد که پرتاب اکسپلورر 2 موفقیت آمیز نبود. اما اکسپلورر 1 داده ها رو برای حدود 4 ماه ارسال کرد تا وقتی که باتریش تموم شد از کار افتاد. اما 12 سال تو مدار موند و 58376 بار دور زمین گردش کرد تا اینکه در 31 مارس 1970 وارد جو زمین شد و سوخت. شوروی تو ادامه اومد یه قدم بسیار بزرگتر برداشت و پروژه لونا را استارت زد. لونا یکی از بزرگترین و معروفترین برنامه‌های فضای شوروی بود. شوروی طی این برنامه تو طول 18 سال 24 کاوشگر را برای تحقیق، بررسی و داده برداری از ماه به فضا فرستاد. هرچند تعدادی از مأموریت‌هاش هم ناموفق بود، اما در طول این برنامه 10 رکورد فضایی به ثبت رسید. مثل قرار گرفتن اولین فضاپیما در مدار خورشید، ایجاد اولین دنباله‌دار مصنوعی، فرود اولین ربات در سطح ماه، اولین عکس از سطح تاریک ماه، قرار گرفتن اولین فضاپیما در مدار ماه و کلی دستاورد دیگه که مهمتریناشون رو در ادامه براتون میگم. یه نکته رو همینجا بگم. این داستان به نظر من جذابیتش خیلی بیشتر از این حرفاست که بخواید فقط به نسخه صوتیش اکتفا کنید. به نظر من اگر فرصتشو دارید و الان موقعیتشو دارید، این اپیزود و این پادکست رو همینجا استاپ کنید و برید ادامه‌شو توی یوتیوب و به صورت تصویری ببینید. فیلم‌های مستند و عکس‌هایی که همزمان با توضیحات براتون به نمایش در میاد قطعاً جذابیت این اپیزود رو چندین برابر می‌کنه. برگردیم به داستان. خب داشتم میگفتم که پروژه لونا اطلاعات بسیار با ارزشی از محیط فضا و ماه به دست آورد که در آینده بسیار به کار اومد. خود واژه لونا هم در روسی به معنای ماهه. این پروژه 3 هدف اصلی داشت: به دست آوردن اطلاعات بیشتر از محیط فضا و نحوه دستیابی به کرات دیگه، فرود فضاپیما روی سطح کره ماه و کمک به فرود انسان در ماه. یه رویای بسیار بزرگ. بعد از 3 بار ناکامی در پرتاب فضاپیمای لونا 1، در 2 ژانویه 1959، سالی که دانشگاه شهید بهشتی تهران در منطقه اوین افتتاح میشه، این فضاپیمای کروی شکل 361 کیلویی با موفقیت بالاخره پرتاب میشه. این پرتاب 9th پرتاب موفقیت آمیز شوروی بود. داده های ارسالی از این کاوشگر تا حدود خیلی زیادی به شناخت محیط فضا کمک کرد. اندازه گیری هایی که این فضاپیما انجام داد نشون داد که ماه فاقد میدان مغناطیسیه و طوفان های خورشیدی تو فضاهای بین ستاره ای هم حرکت می کنن و اطلاعات تازه تری هم از کمربند وان آلن به دست آورد. لونا 1 اولین جسم ساخته شده توسط بشر بود که از بالای سطح کره ماه عبور می کرد و دستاورداش به قدری ارزشمند بود که حتی شوروی مسیر حرکت این فضاپیما را روی یه تمر یادبود چاپ کرد. و جالبه بدونید که همه این دستاوردا فقط در 62 ساعت به دست اومد. باتری های لونا 1 که برای 40 ساعت مأموریت ساخته شده بود، حدود 60 ساعت دوام آورد. لونا 1 قرار بود که روی سطح ماه فرود بیاد که خب موفق نبود و تونست فقط از کنارش رد بشه و با اتمام باتری‌هاش در مدار خورشید از بین رفت. در 14 سپتامبر 1959 اما اتفاق ارزشمندی می‌افته. بعد از 1 بار عدم موفقیت در پرتاب، لونا 2 به فضا پرتاب شد. لونا 2 به لحاظ طراحی شبیه لونا 1 بود، اما تجهیزات و حسگرهای اون کامل‌تر شده بود و اولین جسم ساخته شده توسط بشر شد که به سطح کره ماه میرسه. البته نه یه فرود بی نقص، بیشتر شبیه یه برخورد بود. تو 14 سپتامبر بعد از 33 ساعت و نیم پرواز، سیگنال‌های دریافتی از فضاپیما یهو خیلی ناگهانی قطع میشه که نشون دهنده برخورد اون با سطح ماه بود. لونا دو داده ها اطلاعاتی که لونا یک به دست آورده بود و به طرز مؤثری کامل کرد و اطلاعات ارزشمند جدیدی رو به زمین مخابره کرد. پروژه لونا ادامه هم داشت. تو 4 اکتبر لونا 3 به سمت ماه پرتاب شد. ساخت این فضاپیما نسبت به نمونه های قبلی اون به کلی عوض شده بود و شکل استوانه ای داشت و بخشی از انرژیش از سلول های خورشیدی تامین می کرد که یه نوآوری خیلی بزرگ بود. دستاورد بزرگ لونای 3 گرفتن عکسایی از نیمه تاریک ماه و ارسالمون به زمین بود. اون تونست در 40 دقیقه 29 عکس از فاصله حدود 65,000 کیلومتری سطح ماه بگیره. اونم از نیمه تاریک ماه، قسمتی که هیچ وقت از زمین دیده نمیشه. همین عکسی که الان دارید توی یوتیوب میبینید. یه شگفتی بزرگ برای تمام مردم دنیا بود واقعا. برای اینکه طبق تایملاین زمانی جلو بریم، همینجا پروژه لونا رو استاپ کنیم تا دوباره بهش برگردیم. بریم سراغ یکی دیگه از مأموریت‌های فضای شوروی که همزمان داشت انجام می‌شد. در 12 آوریل 1961 همزمان با افتتاح کارخانه قند و شکر هفت‌تپه در ایران، زمانی که غرش مهیب موتورهای قدرتمند راکت حامل وستوک 1 تمام فضای پایگاه فضایی بایکونور رو پر کرده بود، عصر جدیدی در تاریخ شروع شد. عصری که زندگی و فهم بشر رو از دنیای اطراف اساساً تغییر داد. در اوج رقابت‌های فضایی دو ابرقدرت زمان، اتحاد جماهیر شوروی که تا اون زمان تمامی رکورد‌های اولیه تسخیر فضا رو به خودش اختصاص داده بود، دوباره گامی بلند برداشت تا جهان را وارد عصری تازه کنه. عصری که انسان تونست برای اولین بار از کره خاکی خارج بشه و به فضا سفر کنه. یوری گاگارین، معروفترین فضانورد جهان، سرنشین وستوک 1، این فضاپیمای تاریخی اولین بشری بود که به فضا سفر کرد و بعد از اینکه 108 دقیقه با سرعت 27400 کیلومتر در ساعت یک بار دور زمین چرخید، به سلامت به زمین برگشت و افتخاری بی‌نظیر رو برای خودش و کشورش به ارمغان آورد. متخصصان در مرکز کنترل پرواز به وسیله 3 کانال رادیویی و 1 کانال تلویزیونی با یوری گاگارین در مدار زمین ارتباط داشتند. اولین جمله‌ای که گاگارین به زمین مخابره کرد این بود: پرواز به خوبی ادامه داره. دید خوبی دارم. من زمین رو می‌بینم. خیلی زیباست. نکته مهم اینه که زمانی که گاگارین در مدار زمین بود، تقریبا کسی امیدی به برگشتش نداشت. میگفتن میمیره. خودش هم شک داشت که زنده برگرده زمین، مخصوصا با مشکلاتی که موقع فرود براش درست شد. وستوک 1 بعد از طی کردن بخش بزرگی از مسیر پرواز بر فراز قاره آفریقا رسید و اونجا بود که سیستم ناوری و هدایتش به طور خودکار ترمزهای سوخت مایه را به کار انداخت. قرار این بود که حدود 10 تا 12 ثانیه بعد از اتمام کار موتور ترمز، کپسول فضایی گاگارین از بدنه فضاپیما جدا بشه و مرحله بازگشت به زمین شروع بشه. اما به علت گیر کردن کابل‌های اتصال دهنده این دوتا بخش، بخش اصلی فضاپیما به کپسول حامل گاگارین نیمه متصل بود. کپسول گاگارین تو این لحظه در حال ورود به جو زمین بود و این مشکل باعث شد که شدیداً دور خودش بچرخه. یوری گاگارین خودش در مورد این حادثه میگه که به محض اینکه کار موتور ترمز تموم شد، فضاپیما تکونای شدیدی خورد و شروع کرد با سرعت بالا دور خودش چرخید. همه چی دور سرم میچرخید. این اتفاق بالای قاره آفریقا افتاد. از پنجره یه لحظه قاره آفریقا، یه لحظه افق زمین و لحظه دیگه آسمون رو میدیدم. اصلا وقت نداشتم که خودم رو در برابر نور خورشید، نور آفتاب محافظت کنم که کور نشم. پاهامو سمت پنجره پایینی بردم که جلوی نور رو بگیره. اما دید پنجره رو نبستم چون می‌خواستم موقعیت خودم رو بدونم و ببینم اوضاع از چه قراره. این حالت حدود 10 دقیقه ادامه داشت تا اینکه کابل‌ها در اثر حرارت شدید ناشی از ورود به جو زمین سوختند و بالاخره کپسول گاگارین آزاد شد. گاگارین میگه تو یک لحظه برای حدود 2-3 ثانیه داده‌های روی صفحه کنترل محو شدن و جلوی چشام چیره شد. خودم رو محکم سر جام صفر کردم و تلاش کردم در برابر فشار وحشتناک مقاومت کنم تا بالاخره همه چیز تقریبا به حالت عادی برگشت. گاگارین بعد از 108 دقیقه پرواز و یک دور گردش کامل در مدار زمین در ساراتوف روسیه فرود اومد. این نقطه از منطقه پیشبینی شده برای فرود فاصله زیادی داشت و خب طبیعتاً کسی برای استقبال از اون اونجا نبود. جز همسر جنگلبال محلی و نوه 6 سالش که اینا اولین کسایی بودن که گاگارین رو بعد از فرود دیدن. خود گاگارین میگه که اونا وقتی منو تو لباس و کلاه فضایی و چتر نجات هم دیدن ترسیده بودن، عقب عقب رفتن. من بهشون گفتم که نترسید، منم مثل شما شهروند شوروی ام، همین الان از فضا برگشتم، دنبال تلفنم میگردم که به موسکو زنگ بزنم. فکر کن وسط جنگل به یه محلی بگی که همین الان از فضا برگشتی، تو خود موسکو هم یه حرفو میزد احتمالاً کسی جدی نمیگرفتش. یوری گاگارین زنده برگشت و به شدت هم مورد استقبال مردم شوروی قرار گرفت. خبرگزاری تاس، خبرگزاری رسمی دولت شوروی، 3 بیانیه مختلف برای این ماموریت آماده کرده بود. بیانیه اول اعلام خبر موفقیت پرواز نخستین فضانورد جهان بود. بیانیه دوم در صورت مخابره میشد که فضانورد بر خلاف برنامه پیشین تو خاک کشوری غیر از شوروی یا در اقیانوس فرود میومد و شامل درخواست کمک بین‌المللی برای پیدا کردنش بود. بیانیه سوم برای بدترین حالت ممکن، یعنی مرگ گاگارین، آماده شده بود که خوشبختانه بیانیه‌های دوم و سوم استفاده نشدند. گاگارین بعد از این سفر تاریخی به چهره سرشناس جهان تبدیل شد و شوروی از این چهره استفاده سیاسی و تبلیغات خیلی زیادی کرد. حتی پست و مقام هم بهش دادن. ولی خب خودش فهمید که زیاد آدم سیاست نیست. برگشت به فعالیت‌های فضایی خودش. بعد از پرواز فضایی گاگارین، شایعات دروغی خصوصا توی جوامع مذهبی و کشورهای اروپایی به نقل از اون پخش شد که گاگارین وقتی تو فضاپیماش بود و سفر کرده بوده به فضا، اونجا گفته که من این بالا خدایی نمیبینم. همچین عبارتی در هیچ جای نوار مکالمات گاگارین در فضا وجود نداره. سال 2006 سرهنگ والنتین پتروف، یکی از دوستان نزدیک گاگارین، توی یه مصاحبه بیان چنین عباراتی از سوی گاگارین رو کلن تکذیب کرد. اون منشأ این شایعه رو نقل قولی از سخنرانی نیکیتا خروشچف در کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی میدونه. خروشچف توی این سخنرانی با حمله به باورهای مذهبی گفته بود که حتی گاگارین به فضا رفت و اونجا هم خدایی ندید. شاید بعضی این عبارت رو به گاگارین نسبت داده بودن تا از محبوبیتش برای تبلیغات ضد مذهب خودشون سوء استفاده کنن. به هر حال. ولی سفر مهیج گاگارین خیلی زودم تموم شد. متاسفانه در 27 مارس 1968 در جریان یه پرواز تمرینی با هواپیمای مورد علاقش که یه میگ 15 بود، دچار حادثه شد و در 34 سالگی کشته شد.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
بعد از این اتفاق تاریخی و دستاورد بسیار مهم بزرگ شوروی که از هر لحاظ از آمریکا جلو زده بود، جان اف کندی رئیس جمهور وقت سال 1961 توی یه سخنرانی اعلام میکنه که به هر قیمتی که شده آمریکا تا قبل از پایان دهه 1970 باید اولین انسان را به کره ماه بفرسته و برای تحققش هم بودجه ناسا را 500% بیشتر کرد و 34,000 کارمند ناسا و بیش از 350,000 پیمانکار صنعتی و دانشگاهی را درگیرش کرد. البته جا در اینجا هم یادی کنیم از اولین کشته شده تاریخ پروژه‌های فضایی. در مارس 1961، حدود یک ماه قبل از شروع پروازهای فضایی، والنتین بوندارنکو، فضانورد شوروی، موقع انجام آزمایش‌های قبل از پرتاب، تو آتیش سوخت و اولین فضانوردی بود که در اون زمان جان خودش را از دست میداد. آمریکایی‌ها سال 1962، 10 ماه بعد از ماموریت یوری گاگارین، جان گلن اولین فضانورد خودشون رو با فضاپیمای فرندشیپ 7، فضاپیمای دوستی، به فضا میفرستند و این شخص تبدیل به دومین انسانی میشه که به فضا سفر میکنه. جان گلن قبل‌تر هم خلبان هواپیمای جنگی بود و در 2 جنگ جهانی دوم و جنگ کره خدمت کرده بود. بعداً هم به ناسا ملحق شده بود. آمریکا همون سال هم اولین ماهواره مخابراتی به اسم تلستار رو پرتاب میکنه که یه موفقیت جذاب و لذت بخش برای مردم دنیا بود. اونا تونستن اولین تصاویر تلویزیونی رو به سمت دیگه اقیانوس اطلس مخابره کنن. اون سال در ایران هم اتفاقات مهمی افتاد. تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رو داشتیم، همه پرسی و تصویب اصلاحات منشور انقلاب سفید برای تشکیل سپاه دانش و سپاه بهداشت رو داشتیم و البته یه حادثه ناگوار. زلزله 7.2 ریشتری بوئین زهرا با حدود 12,000 کشته. هیچ کس نمیدونست این ماراتون جذاب تا کی ادامه داره و شاید همه آرزو میکردن که حالا ادامه داشته باشه. از بس که اتفاقات شیرین و تاریخی رقم زدن. این بار نوبت شوروی بود تا در 1963 اولین زن فضانورد به نام والنتینا ترشکوها رو به فضا بفرسته. بعد از اولین سفر موفقیت‌آمیز فضانورد شوروی به فضا، پروژه وستوک ادامه پیدا کرد و وستوک 1، 2، 3 و 4 همراه سرنشینانشون به فضا پرتاب شدن و همه‌شون هم موفقیت‌آمیز بود. اما این سری قرار بود یه زن رو برای ماموریت بعدیشون انتخاب کنن. اونا تصمیم گرفتن تا رکورد جدیدی برای پیشبرد پیروزی‌های خودشون در جنگ فضایی با آمریکا ثبت کنن. کامانین، مدیر واحد آموزش فضانوردی در برنامه‌های فضای شوروی، اون زمان توی رسانه‌های آمریکایی خونده بود که اونا قصد دارن آموزش زنان برای سفر به فضا رو شروع کنن. همین بهونه خوبی بود تا برنامه جدی برای تقویت حس وطن پرستی زنان شوروی شروع به کار کنه. مگه میشه همچین دستاوردهای رقم بزنن و نخوان ازش استفاده سیاسی هم بکنن؟ برنامه کامانی برای فرستادن زنان به فضا بسیار جدی بود. اون تو دفتر خاطراتش نوشته بود که نباید اولین زنی که به فضا سفر میکنه آمریکایی باشه. با این اتفاق به روحیه وطن پرستی زنان شوروی توهین میشه. برنامه فضای شوروی برای انتخاب اولین زنان فضانورد قوانین جالبی داشت. مثلا داوطلب‌ها باید قدشون کمتر از 170 سانت باشه، زیر 30 سال باشن و وزنشون هم کمتر از 70 کیلو باشه. حدود 400 نفر برای ورود به برنامه آموزشی سفر به فضا انتخاب شدند. بعد از یه سری بررسی‌های اولیه، 58 نفر برای مراحل بعدی انتخاب شدند که کامانین شخصاً تعداد اونها رو به 23 نفر کاهش داد. و دست آخرم به 4 گزینه نهایی رسیدن که یکیشون ترشکوها بود. دختر 26 ساله‌ای که تجربه خلبانی و پرواز نداشت اما چترباز ماهری بود. اون از 22 سالگی تا زمان انتخابش برای ماموریت بیش از 150 پرش موفق داشت. تا اون موقع تمام مردانی که برای این قبیل ماموریت‌ها انتخاب می‌شدند چه در شوروی و چه در آمریکا تمامشون خلبانان جت‌های جنگی بودند. حالا این چهار گزینه نهایی بعد آموزش هم می‌دیدن. آموزش پرواز با جنگنده، تمریناتی که در شرایط خلا و بی‌وزنی بعد انجام می‌دادن، آزمایش‌های شبیه‌سازی پرتاب فضاپیما. در نهایت جلسه‌ای برگزار شد و ترشکوها به عنوان کاندیدای اصلی پرواز با وستاک 6 انتخاب شد. انتخابی که بحث برانگیزم بود. شاید تبحر ترشکوها در پرش با چت یکی از دلایل انتخابش باشه. چون فضانوردان قبل از فرود رو زمین در لحظات پایینی بعد از کپسولشون خارج می‌شدن و با چت فرود می‌اومدن. و خب ترشکوها بسیار در این زمینه خبره بود. اما ناسا بعدها اعلام کرد که از نظر فنی در سایر بخش‌ها رقیبان ترشکوها کاربلدتر بودند و چیزی که ترشکوها را کاندید نهایی کرد نه تبحرش در چتر بازی بلکه سابقه سیاسی خودش و خانواده‌اش بوده که بسیار به حزب کمونیست شوروی نزدیک بودند. در واقع شوروی جنبه سیاسی قضیه برایش در اولویت بالاتری بود. این ماموریت قرار بود که اول این شکلی باشه که سال 62 همزمان دو فضانورد زن با هم به فضا فرستاده بشن. ولی برنامه تغییر کرد و یک سال عقب افتاد و قبل از ماموریت ترشکوها یه ماموریت جدید گنجونده شد که با وستاک 5 انجام شد و یه رکورد تاریخی دیگه برای شوروی شد. دو روز قبل از ماموریت ترشکوها شوروی طولانی ترین پرواز تاریخ فضانوردی به شکل انفرادی رو به ثبت میرسونه که این رکورد به والری بایکوفسکی تعلق داره و در جریان ماموریت وستاک 5 انجام شد که 4 روز و 23 ساعت و 7 دقیقه بود. بایکوفسکی در طول سفرش از طریق رادیو پیام‌های دوستانه‌ای برای کشورهایی که از روی اونها عبور می‌کرد می‌فرستاد. بعضی وقت‌ها هم به طور زنده برای شوروی و کشورهای اروپای شرقی تصاویر زنده تلویزیونی ارسال می‌کرد. شوروی تو فاصله 2-3 روز 2 ماموریت بزرگ و مهم انجام داد. ترشکوها هم 16 ژوئن 1963 همراه وستاک 6 به فضا رفت و جالب اینه که در فضا چند بارم با بایکوفسکی و وستاک 5 ارتباط گرفت و صحبت کرد و بعد از 71 ساعت و 12 دقیقه پرواز به زمین برگشت. این آخرین ماموریت فضایی ترشکوها هم بود. گروه فضانوردان زن شوروی 6 سال بعد به کلی منحل شد و تا 19 سال بعدش هیچ فضانورد زن دیگه ای از شوروی به فضا نرفت. اون سال در ایران حادثه 15 خرداد اتفاق افتاد. محمد رضا پهلوی شاه وقت ایران پتروشیمی آبادان را افتتاح کرد و حسن علی منصور به عنوان نخست وزیر جایگزین اسدالله علم شد. ترشکوها بعد این ماموریت پیشرفته سیاسی چشمگیری کرد. به عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی شناخته شد و نشان لنین را دریافت کرد. از سال 1966 تا 91 عضو فعال شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی شد. سال 68 کمیته زنان شوروی را اداره کرد و از سال 74 تا 91 به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای عالی خدمت کرد و در سال 1997 با درجه سرلشکری از نیروی هوایی روسیه بازنشسته شد. سال 2011 هم به مجلس دوما راه پیدا کرد و هنوز در سن 87 سالگی به عنوان نماینده توی مجلس حضور داره. سال بعدش اما دوباره نوبت به آمریکا میرسه. مارینر 4 4 فضاپیمای برنامه فضایی مارینر بود که با هدف اکتشاف مریخ ساخته شد. پروژه مارینر پروژه بزرگی بود که از 1962 استارت خورد و تا سال 73 10 فضاپیما به کیهان فرستاد و هدفش هم بررسی و تحقیق روی سیاره مریخ بود که البته بعضی‌هاشون مثل مارینر 1، 3 و 8 ناموفق بودن و از بین رفتن. مارینر 4 در 28 نوامبر 1964 به فضا پرداخت شد و تونست برای اولین بار تصاویری از نزدیکی سطح مریخ ثبت کنه. تصاویری که امیدها برای زنده بودن مریخ رو نقش بر آب کرد. سالی که قانون کاپیتولاسیون در ایران به تصویب رسید. شوروی در 18 مارس 1965 یه اقدام تاریخی جدید میکنه. اولین راهپیمایی فضایی تاریخ توسط الکسی لئونوف. متن مأموریت مشخص بود. از فضاپیما خارج شو، دوربین رو به قفل هوا وصل کن و با دوربینی که در بخش جلویی لباس فضا نوردیته راهپیمایی فضای خودت رو ثبت کن. لئونوف از فضاپیما بیرون رفت و 12 دقیقه در فضای بیکران کهکشان راهپیمایی کرد و اولین پیاده روی فضای تاریخ رو به اسم خودش ثبت کرد. یه لحظه چشاتون رو ببندید و خودتون رو بذارید جای لئونوف تنها در کهکشان. احتمالاً سکوت محض. منظره زمینی که در برابر وسعت هستی قد یه نقطه است. من اگه جاش بودم از اون بالا زمین رو میدیدم و کهکشان و سیاره ها رو میدیدم، شاید به این فکر میکردم که این آدم ها رو زمین واقعا واسه چی هرس میزنن؟ واسه چی افتادن به جون هم؟ همدیگر دارن تیکه پاره میکنن؟ اصلا بود و نبودمون چه ارزشی برای دنیا داره واقعا؟ خود الکسی در مورد این لحظات میگه که وقتی از فضاپیما خارج شدم بر فراز دریای مدیترانه بودیم. سرم رو که بالا بردم منظره بسیار گسترده جلوی چشم ظاهر شد. انگار به این نقشه قولاسا و رنگ و رنگ نگاه میکردم. سمت چپم یونان و ایتالیا، روبروم شبه جزیره کریمه و سمت راستم کوههای پوشیده از برف منطقه قفقاز و رود ولگا را دیدم. بعدش با یه حرکت کوچیک خودم از محفظه هوایی دور کردم. این شناگری که برای اولین بار از کنار استخر دور میشه. من در فضای بیکران راهپیمایی میکردم. اولین انسانی بودم که همچین تجربه‌ای داشتم. شعف و هیجان اون لحظه ها رو به هیچ حسی در زندگی نمیشه مقایسه کرد. از طرفی مثل یه مورچه در برابر عظمت کیهان احساس ناچیز بودن میکردم و از طرف دیگه احساس قدرت عجیبی در من موج میزد. اراده و دانش انسان بود که منو بر فراز کره زمین قرار داده بود. احساس میکردم نماینده نوع بشرم. شدت این احساسات متناقض کاملا منو گیج و مسخ کرده بود. ولی مشکلاتی پیش اومد. دمای بدن لئونوف 35 درجه افزایش داشت و اونو تا مرز گرمازدگی رسوند. لباسش به خاطر وجود فشار داخلی به حدی باد کرد و سفت شد که دست لئونوف به دوربینی که روی لباسش نصب شده بود نرسید و نتونست اونو فعال کنه. فقط دوربینی که روی سفینه بود تونست تصاویر رو ثبت کنه. تصاویری که به شوروی مخابره میشد و با کمی تأخیر برای مردم پخش میشد. مشکلات ادامه دارم بودا. خود فضاپیما موقع برگشت به زمین دچار مشکل شد و فرود محکم و سختی با زمین تو جنگلی در محاصره طوفان و کولاک داشت. اونا 2 شب تو کپسول فضایشون موندن و بیرون نیومدن تا بالاخره تونستن پیداشون کنن. زنده و سالم. و تونستن اسم خودشونو برای همیشه در تاریخ فضایی جهان به ثبت برسونن. آمریکا از این قافله عقب نیفتاد. فقط 3 ماه بعد این راهپیمایی توسط ادوارد وایت آمریکایی تکرار میشه. مأموریت بی‌دردسری هم بود. وایت بعد از این راهپیمایی اون را به عنوان راحت ترین بخش مأموریت شهر داد و گفت که دستور پایان دادن به اون غم‌انگیزترین لحظه زندگیم بود. به تاریخایی که براتون میگم دقت میکنید دیگه، چقدر نزدیک، چقدر تنگاتنگ، اونم با دستاوردهای بزرگ. صرفاً یه مسابقه بی ارزش نبوده. هر مأموریت یه شگفتی تازه یا آورده جدید و مهم داشت و نکته که باید دقت کنید اینه که هر دو طرف قطعا از تجربیات و مأموریت‌های همدیگه استفاده می‌کردن. بدون شک با دقت همدیگه رو زیر نظر داشتن که ببینن تو هر مأموریت چه کارایی انجام میشه، چه اشتباهاتی اتفاق میفته که ازشون درس بگیرن. من سعی میکنم سالهایی که این اتفاقات مهم رقم میخوره توی ایران هم بگم که همون سال چه اتفاقاتی افتاده، چه رویدادهای مهمی داشتیم که حالا از فضای اون روزهای ایران هم تا حدودی با خبر بشید. حواستون هم باشه که شوروی با وجود دستاوردهایی که داشت هنوز نتونسته بود یه فرود موفق در ماه داشته باشه، چیزی که یکی از اهداف اصلی پروژه لونا بود. آخرین دستاورد این پروژه عکسایی بود که لونا 3 از سطح ماه گرفته بود. و این کارو نه تنها لونای 4، بلکه لونای 5 و 6 و 7 و 8 هم نتونستن انجام بدن. تا نوبت رسید به لونا 9 که بالاخره موفق شد یه فرود نرم و موفقیت‌آمیز رقم بزنه و در 3 فوریه 1966 رو سطح کره ماه فرود بیاد و اولین عکس از سطح ماه رو به زمین مخابره کنه. لحظه ای واقعا تاریخی. هرچند معلوم نشد که چرا شوروی این عکس رو با تأخیر زیاد منتشر کرد. اون سال در ایران سال 1344 دانشگاه صنعتی آریامهر شریف امروزی افتتاح میشه، قرارداد ساخت ذوب‌آهن اصفهان با شوروی بسته شد، خارک بزرگترین بندر نفتی دنیا افتتاح شد، گروه مجاهدین خلق اعلام موجودیت کرد و محمد رضا شاه از سوی قصد جون سالم به در برد. مأموریت‌های بعدی پروژه لونا، لونای 10، 11 و 12 ماهواره‌هایی بودند که در مدار ماه قرار گرفتن و کارهای اکتشافی را ادامه دادند. لونا 13 دومین فضاپیمای کاوشگر ماه شوروی بود که با موفقیت روی سطح ماه فرود اومد. لونا 13 تونست علاوه بر عکس‌های بهتر از سطح ماه نسبت به لونا 9 برای اولین بار به وسیله حسگرهای خودش اطلاعاتی از ترکیب خاک سطح ماه و پرتوهای موجود در ماه رو به زمین مخابره کنه. ارتباط این ماهنشین با زمین بعد از 6 روز قطع میشه. اما بین پرتاب لونا 13 تا لونا 14 بیش از یک سال وقف افتاد. یادمون نره هدف نهایی پروژه لونا ارسال انسان به ماه بود، اما از این هدف فاصله داشتند، خیلی هم فاصله داشتند که باعث شد که بین این دو تا پرتاب انقدر وقفه بیفته. یه دلیل دیگه هم مرگ مغز متفکر برنامه‌های فضایی شوروی بود که بیش از پیش از این هدف بزرگ دورشون کرد. میرسیم به سال 1967 که سال غم‌انگیزی برای این رقابت جذاب بود. البته یه زادروز در این سال داریم که برای ما ایرانی ارزشمنده. بانو انوشه انصاری تو این سال در 1345 در مشهد به دنیا میان. انوشه انصاری اولین زن گردشگر فضایی، اولین ایرانی تبار و دومین فضانورد فارسی زبانه که به فضا سفر کرده. امیدوارم که تنشون سلامت باشه. ولی در این سال دو تا اتفاق شوکه کننده برای دو طرف ماجرا میفته که واقعا دنیا رو شوکه میکنه. اولین اتفاق زمانی افتاد که سه تا فضانورد آمریکایی، ادوارد وایت که دومین پیاده روی فضایی رو انجام داده بود، همراه دو فضانورد دیگه داشتن آزمایش‌های مورد نیاز قبل از پرتاب آپولو 1 رو انجام میدادن که دوچار آتش سوزی میشن و متاسفانه کشته میشن. هر سه بین 31 تا 36 ساله بودن. و فاجعه بعدی چند ماه بعد در شوروی اتفاق میفته. سال 1967 اتحاد جماهیر شوروی 50مین سالگرد انقلاب کمونیستی یا انقلاب اکتبر جشن گرفت و برژنف رهبر شوروی می‌خواست این جشن رو با یک کار بزرگ و دهن‌پرکن در فضا با شکوه تر کنه. برنامه این بود که می‌خواستن دو فضاپیمای سایوز 1 و 2 رو به فضا بفرستند، بعد این دوتا توی زمان مشخص بیان کنار هم قرار بگیرند و فضانوردایی که توی این دوتا فضاپیمان جاشون رو با هم دیگه عوض کنن. قدیر ژانگولر بازی. سفینه سایوز به معنی اتحاد در زمان روسی که امروز به عنوان موفق ترین فضاپیمای سرنشیندار در جهان شناخته میشه آغاز خیلی تلخی داشت. سه پرواز آزمایشی اون که بدون سرنشین انجام شد با شکست مواجه شد. خیلی خوب نشون داد که سفینه هنوز آماده پرواز نیست و باید کامل بشه. اما رهبرهای سیاسی فشار زیادی می آوردن که این کار 23 آوریل باید انجام بشه. کسی که برای پرواز با سایوز 1 انتخاب شده بودن، یکیشون ولادیمیر کوماروف بود که قبلا تجربه عملیات‌های فضایی با فضاپیمای واسخود رو داشت و و یکیشون هم یوری گاگارینی بود که به عنوان ذخیره و جانشینش انتخاب شده بود. داستان گاگارین رو که براتون تعریف کردم، اولین انسانی که به فضا رفت و شخصیت بسیار ارزشمندی برای شوروی. این دو نفر دوستای خیلی خیلی صمیمی و نزدیک هم بودن. خیلی با هم وقت می‌گذروندن. پای ثابت برنامه شکار و مشروب خوردن هم دیگه بودن. اونا تو تمرینات و بررسی‌هاشون عیب و ایرادای خیلی زیادی تو سایوز یک پیدا کرده بودند که بارها این ایرادات رو به مسئولین گزارش داده بودند و میگفتن که این ماموریت باید به تعویق بیفته. اصلا شدنی نیست. بیش از 200 مورد اشکال رو مطرح کرده بودند. 200 مورد اشکال. حتی یه نامه مهم هم به رهبر شوروی نوشتن و تمام این موارد رو ذکر کردن. ولی خب کی جرأت داشت این نامه رو به رهبر شوروی بده؟ هیچ کس. حتی میگن بعدن کسایی که حتی این نامه رو خونده بودن هم تبعید شدن و از کار بیکارشون کردن. ماموریت باید انجام میشد. به هر قیمتی که شده بود باید تو جشن انقلاب شوروی یک کار بزرگ میکردن که ثمره حکومت کمونیستی رو به رخ بکشن. کوماروف با اینکه میدونست این کار با این شرایط چقدر خطرناکه، با وجود اصرار اطرافیانش از ماموریت کنار نکشید. چرا؟ چون اگه این کارو میکرد، گاگارین بهترین دوستش بعد جانشینش میشد و این کار انجام میداد و اصلاً نمیخواست که صمیمترین رفیقشو به خطر بندازه. روز پرتاب از راه رسید. کوماروف 40 ساله با چهره‌ای که توش مرگ و یأس موج میزد به سمت فضاپیما میره. یوری گاگارین رفیقش تمام تلاششو میکنه که اونو منصرف کنه، خودش به جاش بره. میگن حتی لباس فضانوردیشو پوشید، لباسی که موقع پرتاب بد تنش میکرد و پوشید که نشون میده که کاملا آماده است که جای اون بره. ولی تلاشش بی نتیجه موند و سایوز یک همراه ولادیمیر کوماروف پرتاب میشه. ولی خیلی زود تمام اون مشکلاتی که پیشبینی میکردن شروع میشه. داستان کوماروف واقعا به نظر من یکی از غم‌انگیزترین داستانهای این سفرهای فضایی، خیلی غم‌انگیزه. و خیلی از خودگذشتگی و فداکاری توشه. کلن شخصیت کوماروف واسه من تو این داستان شخصیت بسیار قابل احترامیه. وقتی که فضاپیما پرتاب میشه، اول از همه صفحات خورشیدی از کار میافتن و انرژی کافی برای بخشای هدایت و راهبری فضاپیما کم میشه. و خیلی نمیگذره که فضاپیما شروع میکنه به چرخیدن دور خودش. همینجور هی دور خودش میچرخه، دور خودش میچرخه. ارتباط با زمین به مشکل میخوره. و به خاطر همینم مرکز کنترل تصمیم میگیره که پرتاب سایز دو رو دیگه لعنتی‌ها متوقف کنن و کوماروف رو هر جوری که میتونن به زمین برگردونن. شما فکرشو بکن، شوروی داشت تصمیم میگرفت که، یعنی تصمیم گرفته بود که یه کار خیلی عجیب غریب و گنده تو فضا انجام بده تو روز پیروزی انقلاب کمونیستی، انقلاب اکتبر، و حالا این چیزی که داشتن براش برنامه‌ریزی می‌کردن داشت تبدیل به یه فاجعه بزرگ می‌شد و چقدر میتونست براشون تبلیغات منفی هم داشته باشه. طی یه فرایند 5 ساعته کوماروف فضاپیما رو توی یه جهت مناسب ثابت نگه میدیره و به هر زحمت و به هر بدبختیه با موفقیت میتونه وارد جو زمینش کنه. ولی خب این پایان ماجرا نبود. اتفاقات خیلی بدتری تو راه بود. چترهای کنترل سرعت کمکی باز میشن ولی چتر اصلی نه. چترایی که فضاپیما با کمک اونها میتونست یه فرود آروم و سالم داشته باشه. و وقتی که این اتفاق نیفتاد، سایوز یک با سرعتی بسیار بالا با زمین برخورد کرد. میگن شدت برخوردش مثل این بود که یه شهاب‌سنگ تقریباً 3 تنی از فضا به زمین برخورد کنه. اصلا لقبی که به کمار افتادن اینه، مردی که از فضا به زمین افتاد. همچین سقوط وحشتناکی داشته. کابین بلافاصله منفجر میشد، توش مثل یه کوره عمل میکنه و تنها چیزی که از این سفینه باقی میمونه بدنه فلزی کابین و بدن جزغاله شده کوماروفه. احتمالاً عکسش رو سرچ کنید هست، میتونید یعنی بهش برسید. به خاطر ناراحتی که این عکس داره ما توی یوتیوب هم نمیتونیم قرارش بدیم. کلاً یه تیکه زغال برمیگرده زمین از کوماروف. و اون اولین انسانی میشه که در یک ماموریت فضایی و در راه بازگشت به زمین کشته میشه. فقط و فقط به خاطر ایدئولوژی و افکار سیاسی و تبلیغات یا هر چیزی که میشه اسمشو گذاشت. به گفته نویسنده کتاب استارمن، آخرین سخنان کوماروف توسط پایگاه‌های رادیویی ایالات متحده در ترکیه ضبط شده بود. اون گفته بود این سفینه شیطانه. کوماروف دقایق قبل از سقوطش تلاش کرد که با همسرش توی پایگاه زمین ارتباط تصویری بگیره، اما فقط تکیه‌های کوتاهی از صدای گریه‌اش و کلمات خیلی نامفهومی مثل مرگ و کشته شدن به گوش میرسه. کوماروف به خوبی میدونست که فقط مرگ انتظارش رو میکشه. به خاطر همینم هم وصیت میکنه که در صورتی که بعد مرگش جسدی در کار بود، باید مراسم تدفینش با تابوت باز برگزار بشه تا مسئولین و رهبران شوروی متوجه اشتباه و بیکفایتی خودشون بشن. اون میخواست این مسئولین بیان بالا سرش و چیزی که ازش مونده بود رو ببینن. میخواست با این کار انتقام خودش رو از این رهبران بگیره. بعد از مراسم باقی مونده جسد کوماروف توی بخشی از دیوار کرملین دفن میشه. به نظرم دیگه وقتش که بریم سراغ نقطه عطف این رقابت، یعنی مأموریت موفق آپولو 11 و زمانی که بشر تونست برای اولین بار روی کره ماه قدم برداره. تا این تاریخ تقریبا با قاطعیت میشه گفت که شوروی همیشه از آمریکا جلوتر بود و مأموریت‌های مهمتر و قدم‌های بزرگتر برمی‌داشت. اما در 1969 دستاوردی که آمریکایی‌ها داشتن یه پیروزی بسیار بزرگ و تاریخی بود. سخنرانی کندی در سال 1961 مسیر یه رویای بزرگ رو برای مردم آمریکا ترسیم کرده بود. رویایی که هزینه‌های هنگفتی هم در پی داشت و حتی باعث شد اعتراض‌هایی از سوی مردم و مالیات دهنده‌ها به وجود بیاد. برنامه آپولو حدود 10 سال 2.5% از تولید ناخالص داخلی آمریکا رو به خودش اختصاص داده بود. اما واقعاً ارزشش رو داشت. موفقیت مأموریت آپولو 11 در گروه مأموریت‌هایی بود که قبل از اون انجام شده بود. این هم نباید یادمون بره. آزمون و خطاهایی که یکیش کشته شدن همون 3 آمریکایی بود که قبل از پرواز آپولو 1 جونشون از دست دادن. مرگ این 3 فضانورد باعث شد که ناسا مجبور بشه سطح ایمنی فضاپیما رو ارتقا بده. پروازهای سرنشیندار آپولو مدتی به تعویق افتاد تا ناسا بتونه از ایمنی فضانوردان اطمینان پیدا کنه و بالاخره پروازهای سرنشیندار با مأموریت آپولو 7 ادامه پیدا کرد. توی مأموریت که در سال 1968 انجام شد، فضانوردها بیش از یک هفته رو در مدار زمین سپری کردند. مأموریت مهم بعدی آپولو 8 بود که در اواخر سال 68 انجام شد. توی مأموریت بشر برای اولین بار مدار زمین رو پشت سر گذاشت و به نزدیکی ماه رسید. این مأموریت نقش مهمی توی تست سیستم‌های فضاپیما و تکنیک‌های جهتیابی داشت. یکی دیگه از دستاوردهای دیگه این سفرم تصویر بی‌نظیر طلوع زمین از افق ماه بود. تصویری که میشه اون را یکی از مهمترین تصاویر ثبت شده تاریخ دونست. آخرین مأموریت آزمایشی آپولو 10 بود. بعد از این مأموریت تایید نهایی در رابطه با سلامت و درستی تمام جنبه‌های مأموریت فرود در سطح ماه صادر شد. تو مأموریت آپولو 10 تمامی عملیات‌ها و تمامی کارهایی که بعد برای فرود روی سطح ماه انجام می‌دادن تمرین شد، بجز خود عملیات اصلی که فرود روی ماه باشه. و به این ترتیب بالاخره نوبت به مأموریت اصلی رسید تا انسان برای اولین بار قدم بر جای جز زمین بذاره. ماموریت آپولو 11 در تاریخ 16 جولای سال 1969 با پرتاب از پایگاه فضایی کندی در فلوریدای آمریکا شروع شد. آپولو 11 آپولو 11 یه فضاپیمای 110 متری بود که از چند بخش تشکیل شده بود. بخشای اصلیش موشک ساترن 5 بود، موشکی که وظیفه بردن ماهنشین را به مدار زمین داشت و نهایتاً 10 دقیقه بعد از بدنه فضاپیما جدا می شد. بخش اصلی دیگه بالاترین قسمت فضاپیما بود و حدوداً 3-4 متر نوک فضاپیما را تشکیل می داد. این بخش بعد از جدا شدن از بدنه فضاپیما خودش دوباره دو قسمت می شد. بخش فرماندهی که بهش کپسول فرماندهی یا گردونه کلمبیا هم می گفتن و قرار بود که در مدار ماه قرار بگیره و مایکل کالینز اون تو منتظر باشه و فرماندهی عملیات رو به عهده بگیره. و بخش بعدی ماهنشین یا عقاب بود که نیل آرمسترانگ فرمانده ماموریت و همکارش باز آلدرین با اون روی سطح ماه فرود می اومدن. با هماهنگی‌هایی که انجام شده بود تمام این اتفاقات به صورت زنده در تمام دنیا مخابره می‌شد و مردم می‌تونستن مهمترین اتفاق قرن رو زنده ببینن. بعد از پرتاب آپولو 11 4 روز بعد حدوداً 103 ساعت بعد از پرتاب ساعت 11:48 دقیقه شب به وقت تهران ماهنشین یا عقاب روی سطح ماه فرود میاد. حالا نکته جالب اینه که چون عقاب داشته روی یه منطقه سنگلاخی طور فرود می اومده، آرمسترانگ خودش کنترل و هدایت ماهنشین رو دست میگیره و عقاب رو به یه سطح صافتر منتقل میکنه. اینجا یه موضوع رو دقت کنید. چون یکی از ابهاماتی که به این ماموریت وارد میکنن و به عنوان مدرک دال بر دروغ بودن سفر به ماه ازش استفاده میکنن اینه که چرا وقتی ماهنشین داشت فرود می اومد با توجه به اینکه موتورش زیرش بوده هیچ گرد و خاکی از زیر سفینه بلند نمیشه، آرمسترانگ برای اینکه بتونه ماهنشین رو از حالت زاویه داری که داشته در بیاره و به شکل صاف روی سطح ماه فرود بیاره، مجبور میشه موتور زیر عقاب رو خاموش کنه و با موتورهای مانور که روی بدنه ماهنشین یا عقاب بوده، جهت فضاپیما رو درست کنه، صاف کنه و به صورت صاف روی سطح ماه فرود بیاد. چون در غیر این صورت اصلا امکان فرود نداشت و مجبور بود برگرده. زمان زیادی هم برای تصمیم گیری در این مورد نداشتن. چون بخش فرماندهی که مایکل کالینز تو اون بوده هنوز بالا سرشون بوده، ازشون دور نشده بود. و مرکز فرماندهی در زمین این اجازه رو به آرمسترانگ داد که در این مورد تصمیم گیری کنه و آرمسترانگ هم شاید مهمترین تصمیم زندگیش رو گرفت و عقاب رو روی سطح ماه فرود آورد. عقاب در ساحل آرامش قرار گرفت. 23:48 دقیقه 29 تیر 1348. تمام این لحظات هم به شکل زنده داشت برای مردم زمین پخش می شد. اما هنوز وقت بیرون اومدن و قدم گذاشتن رو سطح ماه نرسیده بود. تقریبا 2 ساعت بعد در عقاب غذایی که با خودشون آورده بودن رو خوردن و بعد از حدود 4 ساعت استراحت 30 تیر 20 جولای 1969 ساعت 6:26 صبح به وقت تهران در مقابل دیدگان صدها میلیون بیننده تلویزیونی، نیل آرمسترانگ و باز آلدرین بر سطح ماه قدم گذاشتند. آرمسترانگ تونست اولین انسانی باشه که روی ماه قدم میذاره تا اون جمله دوست داشتنی و معروف خودشو به زبان بیاره. این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریت است. Thank you. یکم در مورد لباسی که فضانوردها توی این ماموریت پوشیده بودن و شرایطی که رو سطح ماه داشتن براتون بگم که خیلی جالبه واقعا. اولین نکته که باید بهش دقت کنید اینه که وزن انسان روی سطح ماه 1/6 وزنی که روی زمین داره. از طرفی هم فشاری که روی سطح زمین هست در فضا و سطح ماه رو بدن انسان نیست و این بسیار خطرناکه، چون وقتی فشاری از بیرون نباشه که فشار داخلی بدن انسان رو خونسا کنه، بلا فاصله خون بدن به جوش میاد، چشم از شدت فشار از حدقه میزنه بیرون و بدن کاملا متلاشی میشه. و لباسی که فضانوردا پوشیده بودند لباس 12 لایه‌ای بود که تنشون کرده بودن و این مشکل رو برطرف میکرد. نه تنها این مشکل رو، بلکه اختلاف دمای عجیب و غریب سطح ماه رو هم برطرف میکرد. اختلاف دما در سایه و بیرون از سایه از منفی 100 تا مثبت 100 درجه متغیره و این لباس با سیستم گردش آبی که درون خودش داره دمای بدن فضانورد رو متعادل میکنه. کل خود این لباس هم خیلی خاص و گرون قیمته واقعا. چرا؟ چون چند لایه محافظتی برای صورت داره که لایه و محافظ بیرونی کاملا از طلا پوشیده شده که تشعشعات کیهانی و خورشیدی رو برگردونه که آسیبی به صورت شخص نرسه. اگر از یوتیوب دارید این اپیزود رو میبینید، تصویری که دارید مشاهده میکنید عکسی از آلرین بر سطح ماهه که این پوشش طلایی رو روی کلاهش کاملا میبینید، که اتفاقا عکس تاریخی هم شده ها، چون هم تصویر عقاب روی این قسمت طلایی افتاده، هم تصویری از آرمسترانگ که تنها عکس آرمسترانگ در فضای ماهه. کفشایی هم که استفاده می‌کردن خیلی سنگین بوده که بتونن رو سطح ماه و در شرایط بی‌وزنی خودشون رو روی سطح نگه دارن. رنگ سفید لباس هم دلیل داشته، برای زیبایی نبوده، برای بازتاب نور و انرژی بوده که گرما رو به خودش جذب نکنه. لایه اولیه و زیرین این لباس هم لایه‌ای که عرق بدن فضانورد رو به خودش جذب می‌کنه. یه نکته‌ای هم که شاید خیلی ذهنتون رو درگیر کرده باشه اینه که خب دستشویی رو چیکار می‌کردن؟ خیالتون راحت کنم. این لباسا پوشک داشتن و تو همون پوشک‌ها کارشون رو می‌کردن. زیاد درگیر نشید. طول مدت ماموریت هم اینقدر نبوده که خیلی لنگ بمونن و نیاز به تعویض پوشک داشته باشن. بعد از اینکه لباسشون هم در می‌آوردن، این پوشک‌ها رو توی بسته‌بندی‌های مخصوص خودشون می‌ذاشتن و اتفاقاً الان روی ما چند تا از این بسته پوشک از بشر یادگار مونده. تا احیانا اگر موجود زنده دیگه ای از کرات دیگه رفت ماه و این پوشک ها رو دید بفهمه رئیس کیه. بله. البته در کنار این پوشک ها، حالا جدا از شوخی، اشیاء با ارزش دیگه هم روی ماه یادگار مونده. مثل دوربینی که بلند شدن عقاب از سطح ماه رو برای برگشت و الحاق به کپسول فرماندهی فیلمبرداری کرد. این دوربین از دور قابل کنترل بوده و فضانوردها کنترلش می‌کردن. دوربینی هم که در ماه از سطح ماه عکس می‌گرفت، دوربینی بود که روی لباس آرمسترانگ نصب شده بود. در واقع ما عکسی از خود آرمسترانگ به عنوان فرمانده این عملیات نداریم اصلا. و عکسایی که از شخص فضانورد روی سطح ماه داریم می‌بینیم، همه‌شون مربوط به آلرینه. تنها تصویر آرمسترانگ روی سطح ماه بازتاب تصویرش رو کالا خود آلرینه که بهتون توضیح دادم. اونا قبل از ترک سطح ماه هم یه پلاک روی اون نوشته‌ای برای آیندگان بود رو نصب می‌کنن. روی اون پلاکارد نوشته شده: در جولای سال 1969 پس از میلاد مسیح، مردانی از کره زمین برای اولین بار قدم در ماه گذاشتند. ما با آرزوی صلح برای بشریت به اینجا آمده ایم. کنار این پلاکارد یه دیسک سیلیکونی کوچیک اندازه سکه 50 سنتی هم توی یه کپسول آلومینیومی قرار میدن و اونم روی سطح ماه یادگاری میذارن. روی این دیسک پیامی از رهبران 73 کشور نوشته شده بود که البته اندازه این نوشتات خیلی کوچیکه و فقط با میکروسکوپ میشه نگاش کرد. آزمایشات مختلفی هم روی سطح ماه انجام دادن و حدود 20 کیلوگرم هم از خاک و سنگهای سطح ماه رو برای آزمایش به خودشون آوردن زمین. از نکات به یاد موندنی دیگه این ماموریت شاید مهمترین سلفی تاریخ بشر باشه که اونم باز آلدرین روی سطح ماه از خودش گرفت. کلاً آلدرین هر چی تونست عکس گرفت، یعنی هم آرمسترانگ ازش گرفت هم خودش سلفی گرفت. بنده خدا آرمسترانگ به عنوان فرمانده عملیات که حالا اینقدر اسمش توی این عملیات هی تکرار میشه، کلاً یه دونه عکس داشته، اونم بازتاب تصویرش بوده روی صورت آلدرین دوباره. خلاصه جای پای دوتا فضانوردم روی سطح ماه مونده که باز یکیش واسه آلدرینه که قدم زدن و راه پیمایی کردن و مأموریت این فضانوردام روی سطح ماه تقریبا 4 ساعت بعد به اتمام رسید، یعنی کلن 4 ساعت مأموریت بودش. بعدش هم وارد ماهنشین یا عقاب میشن که برگردن به زمین. برای برگشت بخش بالایی عقاب، بخش بالایی ماهنشین، اتاقکی که فضانوردها درونش بودن، از پایه و سکوی زیر عقاب جدا میشه و بعد از حدود 3 ساعت پرواز در فضا به کپسول فرماندهی الحاق میشه. کاری که بعد بسیارم با دقت انجام میشد و تک تک این لحظات حساس و نفسگیر، واقعا نفسگیر، تمامشون با دوربین هایی که نصب کرده بودن برای مردم زمین پخش میشد. بعد از الحاق دو فضانورد وارد کپسول فرماندهی شدند و ماهنشین دوباره از کپسول جدا شد و روی سطح ماه افتاد. کجا؟ کسی نمیدونه. بعد از برگشت به زمین، آرمسترانگ و آلدرین و کالینز قرنطینه میشن چون هیچ کس هیچ تصوری از شرایط ماه نداشت و نمیدونستن چی ممکنه با خودشون آورده باشن. ممکن بود چیزی باشه که برای بشر خطرناک بوده باشه. اما خب مشکلی هم به وجود نیامد. بعد نیست بدونید که برای پایان این ماموریت هم دو تا متن سخنرانی مختلف نوشته شده بود. یکی تبریک برای موفقیت آمیز بودن ماموریت آپولو 11 و یکی هم اطلاع به زنان این فضانوردان و مردم دنیا که این سه نفر برای همیشه در ماه موندگار شدن و اعلام بزرگداشت فداکاری که انجام دادن. اما خوشبختانه هر سه صحیح و سالم زمین برگشتن و مدال افتخار ریاست جمهوری را از ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا دریافت کردن. یه مسئله رو یادتون نره ها. آپولو 11 با تکنولوژی 50-60 سال قبل مأموریت سفر به ماه را انجام داد. اینو در نظر داشته باشید. بابت همین تکنولوژی ساده و قدیمی هم صدها میلیون دلار هزینه شد و یکی از دلایلی که سفر به ماه تا آپولو 17 بیشتر ادامه پیدا نکرد همین هزینه های سرسام‌آورش بود. یکی از کارهایی که این چکاکان این قضیه انجام میدن و کل ماجرا رو فیلمای استدیویی میدونن اینه که ارزش و اهمیت کارو میارن پایین و خیلی ساده در نظر میگیرنش. اصلا میگن پس چرا دیگه تو این 50 سال آدم نرفت کره ما اگه واقعا اون زمان رفته بودن؟ اولا که کی میگه دیگه نرفت؟ پروژه آپولو تا آپولو 17 ادامه داشت و در مجموع تا سال 1972 12 نفر رو سطح ماه راه رفتن. بعدش هم به دلایل مختلف مثل هزینه های بالا و منابع زیادی که نیاز داشت متوقف شد. کم نبود واقعا. حداقل 400 هزار نفر کارمند ناسا و نیروهای دانشگاهی یا تحقیقاتی و عملیاتی درگیر این پروژه بودن. بعدش هم پروژه آپولو واقعا دستاوردهای خوبی هم داشت. تحقیقات خیلی خوبی از سطح ماه انجام شد. چندین و چند نمونه به زمین آورده شد و شاید تا حدی اون حس کنجکاوی بشر رو ارضا کرده بود. اما در مورد شور و شوق سفر به ماه در ایران هم بگم براتون. شاید باور نکنید که این ماجرا چقدر با ذوق دنبال می شد. روزنامه ها، مجلات، برنامه های تلویزیونی حتی همزمان با دنیای ماموریت رو دنبال می کردن. نه تنها آپولو 11 رو، حتی ماموریت های بعدی پروژه آپولو رو. یه برنامه تلویزیونی به اسم رهاورد بود که پا به پای بقیه برنامه های تلویزیونی در نقاط مختلف دنیا این ماموریت ها رو پوشش زنده تلویزیونی می داد. مردم عادی هم پیگیر بودن ها. یه چیز خیلی جالب بگم. توی یکی از شماره های مجله زن روز یه عکس هست از سفره حضرت ابوالفضل که یکی از زنای ایرانی انداخته بود. مناسبتش چی بود؟ وقتی آپولو 13 برای سفر به ماه پرتاب میشه به مشکل میخوره و نمیتونه رو سطح ماه فرود بیاد. ماموریت شکست میخوره. این خانم نذر کرده بود که اگه فضانوردهای آپولو 13 سالم برگردن سفره حضرت ابوالفضل میندازه. این سه نفر هم سالم برگشتن و ایشون هم نذرش ادا کرده بود. یعنی میخوام بگم جامعه ایران اصلا جامعه پرت و جدا افتاده ای نبود که این خیالش هم نباشه تو دنیا داره چی میگذره. مردم پا به پای دنیا اتفاقات روز دنبال میکردن. حتی آرمسترانگ همراه کالینز و آلدرین اومد ایران. سوم آبان 1348 همراه یه هیئت 30 نفره از کارمندا و کارکنان صنعت هوافضای آمریکا وارد ایران شدن. بهونش هم توسعه صنعت فضایی ایران بود. استقبال تهرانی از فضانوردان قهرمان با شکوه بود. برگزاری نشست مطبوعاتی توی محل انجمن ایران و آمریکا و نشست خبری همزمان همسران فضانوردان در هتل هیلتون، گردش توی خیابون‌های مختلف تهران در مسیر خیابون‌های عباس‌آباد، پهلوی، ولیعصر امروزی، بلوار الیزابت، کشاورزی امروزی، پارک فلاح، لاله امروزی، امیرآباد، شاهرضا، انقلاب امروزی، ابوعلی سینا، شاه آباد که میشد حد فاصله بین میدان بهارستان تا چهارراه مخبرالدوله، استانبول، نادری و ضیافت شام تو کاخ سعدآباد و دیدار با شاه از برنامه‌های سفر کوتاه اونها به تهران بود. یه تیکه سنگم از ماه رو هم برای ایران به یادگار آوردن که توی موزه کاخ نیاوران نگهداری میشه. در مورد تئوری‌های توطئه‌ای که در مورد این دستاورد تاریخی و قدم گذاشتن انسان بر ماه مطرح میشد خیلی کم صحبت کردیم، چون حقیقتش وقت من و شما خیلی با ارزش‌تر از این حرفاست که بخوایم به این توهمات بپردازیم. فقط همین رو میدونم که اگر این ماجرا دروغ بود، قبل از هر کسی، قبل از همه این زرنگ‌ها، دانشمندها و فضانوردهای شوروی این دروغ‌ها رو رو می‌کردن و آبروی آمریکا رو می‌بردن. هم علمشو داشتن، دانشمند بودن، بلد کار بودن، هم پیگیر قضیه بودن به جد. هیچ کس اندازه اونا دلش نمیخواست که این موضوع دروغ باشه. اونا یکی از بزرگترین مسابقات تاریخ بشر رو باخته بودن. قطعاً که اگر دروغی در کار بود خیلی راحت میفهمیدن و لو میدادن. در آخر اپیزودم بذارید برگردیم به اون صحبت آرمسترانگ بعد از اولین قدمش در ماه. اون گفت این قدمی کوچک برای یک انسان و گامی بزرگ برای بشریته. در واقع این دستاورد رو برای تمام مردم زمین میدونست، نه فقط مردم آمریکا. در حالی که با اون همه هزینه و بودجه که صرف این ماموریت کرده بودن، میتونه صرف دیگه‌ای بزنه که این افتخار رو فقط برای آمریکایی‌ها بدونه. ولی این کارو نکرد. و نه تنها آرمسترانگ این دستاورد رو برای بشر میدونست، حتی فضانوردان روس همین موفقیت بزرگ رو بهش تبریک گفتن. این رقابت فضایی و طولانی و مهیج به نظر من پر از درس بود. درس از خودگذشتگی آدم‌ها برای موفقیت‌های بزرگ و جمعی. به هر حال قبل از آپولو 11 و چه بعدش، آدمایی بودن که با وجود اینکه از خطر کار با خبر بودن و حتی مثل کوماروف می‌دونستن که زنده بر نمی‌گردن، برای دستاوردهای آینده بشر، برای حفظ جون دوستانشون قدم در مأموریت‌های بسیار پرخطر گذاشتن. در 28 ژانویه 1986 شاتل فضایی آمریکا به نام چالنجر بعد از بلند شدن از سکو منفجر میشه و هر 7 سرنشینش کشته میشن. و با این وجود نمیتونیم بگیم که این اتفاق دستاوردی نداشته. این آزمایش‌ها، این مأموریت‌های شکست خورده درسی شدن برای مأموریت‌های بعدی و افتخارات بزرگ بعدی برای تمام بشر که نمونه بارزش ایستگاه بین‌المللی فضاییه که به دور از هر گونه اختلاف سیاسی و نژادی و قومی مذهبی با همکاری چندین کشور مختلف از جمله چین و روسیه و آمریکا که دیگه همه میدونیم رو زمین چقدر با هم کارد و پنیرن اداره میشه. ولی در فضای بدون انتهای کهکشان، اونجایی که وجود بشر برای هستی پشیزی ارزش نداره، دارن با هم کار میکنن و شگفتی میسازن. این اپیزود تقدیم به بانو فرمانده یاسمن مقبلی، زن شجاع، جسور و با اراده‌ای که نشون داد انسان‌ها فارغ از جنسیتشون فقط به فضای سالم و حمایت افکار سالم نیاز دارن تا رویاهای خودشونو به حقیقت تبدیل کنن.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.